بسیار خوب دوستان، ما برگشتیم. سوالی، مشاهده یا نظری درباره این چهار مرحله دارید؟ یادآوری میکنم مرحله اول این هست که به چه کسی گوش میکنین؟ مرحله دوم اینه که میزان قابلیت شما برای یادگیری و تغییر چقدر هست؟ مرحله سوم بالانس ترازوی موفقیت و پیشرفتتون چطوره؟ و مرحله چهارم چهار تا مرحله هست که شما برای یادگیری اطلاعات جدید باهاشون روبرو میشید. اما سوال شما، سوال اول اینه که ما چطور به مرحله چهارم یعنی مرحله ناآگاهی و شایستگی میرسیم؟ چطور ما میتونیم خودمون رو به اون مرحله یا سطح برسونیم؟ جواب این سوال خیلی ساده است. همه شما از مرحله پایین شروع میکنید. وقتی اطلاعاتتون رو دریافت کردید به مرحله آگاهی و ناشایستگی میرسید. در این مرحله شما میدونید که این اطلاعات وجود داره، ولی باید به صورت آگاهانه ازش استفاده کنید و در موردشون فکر کنید و این تنها راه برای رسیدن به مرحله ناآگاهی و شایستگی هست. در واقع دو راه هست که میتونید ازش استفاده کنید. اول اینکه اون کار رو بارها و بارها در مرحله آگاهی و ناشایستگی انجام بدید، مثل بستن کفش و یا مثل رسیدن از محل کار تا منزل. شما چطور به این مرحله رسیدین؟ اینکه بدون فکر کردن بند کفشتون رو میبندین یا تو مسیری میرید که مطمئن هستید به خود خونتون میرسید. جواب این هست که این کارها بارها و بارها و بارها توسط شما انجام میشه تا شما به اون سطح میرسید. اسم دیگه ای برای مرحله ناآگاهی و شایستگی وجود داره. بهش دانایی درونی میگن. زمانی که این اطلاعات بخشی از وجود شما شده، شما برای داشتن اون اطلاعات بهشون دیگه فکر نمی کنید، چون در درون شما هست. در واقع وقتی شما یه کاری رو بارها و بارها و بارها انجام میدید، دارید در ذهنتون کانال‌های نورونی رو ایجاد می‌کنید. این شبکه نورونی کانال‌های ارتباطی انتقال انرژی و اطلاعات هستند که در داخل مغز شما رشد می‌کنند و یک الگویی رو تشکیل میدن و یا از یک الگوی خاص تبعیت می‌کنند. وقتی شما یک کار رو بارها و بارها و بارها انجام میدید، شبکه‌های نورونی بیشتر و بیشتر میشن تا اینکه به مرحله ناآگاهی و شایستگی میرسن. اما راه دوم این هست که شما مشاهده کنید و در معرض کسانی قرار بگیرید که دارن اون کار رو انجام میدن. و این به نظر من خیلی خیلی جالب هست. یکی از فواید شاگرد بودن و داشتن استاد شخصی این هست که شما این امتیاز رو دارید اون کاری رو که اون شخص انجام میده رو از نزدیک ببینین و این موضوع به شما بسیار کمک میکنه. یکی از فواید گروه‌های مخفی برای ما دقیقاً همین بود. جدای از این که ما اطلاعات رو می‌دونستیم، این امتیاز رو داشتیم که کنار کسانی باشیم که این کار رو انجام میدن. ما این امتیاز رو داشتیم که کنار اونها باشیم و کارشون رو از نزدیک ببینیم. یه مثالی هست که میگه میمون هر کاری رو که ببینه انجام میده. این دقیقاً مصداق همون چیزی هست که من دارم راجبش صحبت می‌کنم. اگه شما دارید از کسی یاد میگیرید که خودش داره کارش رو اشتباه انجام میده، اون موقع شما هم اشتباه یاد میگیرید و در نتیجه اشتباه انجامش میدید. مثلا اگر شما بخواین یه آشپز خیلی حرفه‌ای بشین، کافیه برید شاگردی یه آشپز حرفه‌ای رو پیشه کنید. این شانس شما رو بالا میبره که مثل اون حرفه‌ای بشین. یا مثلا اگه میخواین یه موسیقیدان حرفه‌ای بشین، وقتی در کنار یک موسیقیدان حرفه‌ای قرار بگیری، شانس زیادی دارید که مثل اون شخص حرفه‌ای بشید. اگه شما بخواین در هر زمینه‌ای مثلا تنیس، بسکتبال یا هر چیز دیگه‌ای حرفه‌ای بشید، باید در معرض ارتباط مستقیم با افرادی باشید که در اون زمینه حرفه‌ای هستن. اینجوری شما میبینید که اونها چطور این کار رو انجام میدن و یاد میگیرید که اون کارها رو به همون روش انجام بدید. این رو باید بهتون بگم که موفقیت تولید میکنه و از خودش نسل موفقیت به جا میذاره. زمانی که شما افراد موفق رو نگاه میکنید، این کارتون باعث ایجاد شبکه های نورونی توی ذهنتون میشه و تا زمانی که شما زندگی افراد موفق رو به صورت مکرر مشاهده میکنید و اونها رو مدل خودتون قرار میدید و رفتارشون رو کپی میکنید، کانالهای نورونی در ذهنتون همچنان در حال ایجاد شدنه. تا این کارها رو نکنید، سطح موفقیتتون خیلی تکون نمیخوره. حالا مسئله که پیش میاد اینه که شما چطور باید این کار رو انجام بدید؟ چون همه ما استادی که بخوایم بهش نگاه کنیم و ازش یاد بگیریم رو نداریم. حتی خود ما هم زمانهایی که در گروه های مخفی بودیم هر روز یه استاد نداشتیم که کنارش بشینیم و ازش یاد بگیریم. پاسخ مشخص. زمانی که این جلسه رو ترک کردید باید بجنگید که به مرحله ناآگاهی و شایستگی برسید. شما این امتیاز و مزیت رو دارید که فایل های این سمینار رو دریافت کنید که این اطلاعات داخل این سی دی ها وجود داره. همونطور که گفتم این اطلاعات اطلاعات من نیست. شما این اطلاعات رو از یک شخص تازه به دوران رسیده نمیگیرید. این اطلاعاتی هست که سالهای سال وجود داشته و از منابع مختلف گرفته شده. من توی گروه برادرهود هم عضو بودم و به درجه بالای اون رسیده بودم. بنده و همینطور افرادی که در این سمینار از نزدیک میبینین از گروه های مخفی هستیم. ما داریم این اطلاعات رو به شما منتقل میکنیم و یک پیام رسونیم. و البته همه این دوستان گروه های خودشون رو به صورت رسمی ترک نکردن. ولی اینجا اومدن و دارن این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدن. ما این اطلاعات رو در این گروه ها به دست آوردیم و قبل از اینکه بخوایم در این سمینار به شما آموزش بدیم روی افراد خاصی به صورت تک به تک کار کردیم و بهشون درس دادیم و نتیجه‌ای که به دست آوردیم چیزی نبوده جز خارق‌العاده بودن و موفقیت 100%. افرادی که این اطلاعات رو بهشون یاد دادیم گفتن چیزی که شما به ما یاد دادید واقعا حیرت آوره و ما رو با سرعت خیلی بالایی به رویاهاشون رسونده. شما واقعا میتونید چیزی که میخواید رو تو زندگیتون داشته باشید. فقط کلیدش اینه که به مرحله ناآگاهی و شایستگی برسید. امیدوارم جواب سوالتون رو داده باشم. شما باید رغبت بالایی برای یادگیری و پذیرش تغییر داشته باشید. اگر این دوتا رو نداشته باشید به مرحله ناآگاهی و شایستگی نمی رسید چون ترتیب اینها باید رعایت بشه. ببینید من افراد مختلفی رو می بینم که اکثرشون به من میگن اصلی ترین و مهمترین دلیلی که مردم موفق نمیشن چیه؟ آیا دلیلش نداشتن دانش هست؟ جواب این هست که نه. پایین بودن دانش نیست بلکه کمبود میزان یادگیری و پذیرفتن میزان این دانش هست. اگر شما بخواید یه جور دیگه این دانش رو نگاه کنید باید بگید دلیل اصلی که مردم شکست میخورن چی هست؟ اینکه اونها به آدمها درست گوش نمیدن. پس برمیگردیم به همون مسئله اول که شما به کی گوش میکنید؟ از کی دارید یاد میگیرید؟ مثلا اگر بخواید یه آشپز خیلی حرفه‌ای بشید و توی هتل‌های چند ستاره کار کنید، شما باید از یک آشپز حرفه‌ای یاد بگیرید و نه باید از کسی که فقط بلد نیمرو درست کنه یاد بگیرید. البته من مشکلی با نیمرو کردن تخم مرغ ندارم. منظورم اینه که شما باید بدونید باید از بهترین افراد یاد بگیرید. اگر شما بخواید یه موسیقیدان خیلی حرفه‌ای بشین، باید همون کار رو انجام بدید. یا اگر بخواید یه بازیکن حرفه‌ای تنیس بشید، باید از بهترین مربی تنیس یاد بگیرید. اگه شما بهترین ها رو انتخاب نکنید، خب نمیتونید بهترین بشید. پس اولین موضوع اینه که مردم به افراد مناسب گوش نمی‌کنن. در نتیجه اطلاعات درست رو هم دریافت نمی کنن. و اما موضوع دوم که باعث شکست مردم میشه این هست که اونها قابلیت یادگیری بالایی ندارن و نمیخوان که از یک سری از چیزهایی بگذرن، نمیخوان با یادگیری عجین باشن و همش در حال یادگیری باشن. موضوع مهم یادگیری این هست که شما قابلیت و رغبت بالایی برای تغییرات داشته باشید. اگر شما بخواید خیلی خوب یاد بگیرید ولی قابلیت تغییر نداشته باشید، پس قابلیت یادگیریتون پایین هست و علت اینکه شما نمیخواید علت تغییرات رو بپذیرید این هست که از گذشته تا به حال کارهایی رو بارها و بارها و بارها انجام دادید که این کارها در ذهن شما کانالهای نورونی رو ایجاد کرده و این کانالها حسابی گسترده شده و قوی شده و مستحکم شده و حالا که میخواید کانالهای جدید نورونی تشکیل بدین با مقاومت کانالهای قبلی روبرو میشین. ما دلیل بعدی که باعث شکست افراد میشه اینه که اونها زمان و انرژی زیادی رو صرف چگونگی و چطوری میکنن. بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت یادتون هست؟ اونها کلی وقت میذارن برای اینکه بگن چجوری و از چه راهی و چگونه قرار خواستشون وارد زندگیشون بشه و یه عالمه بهونه میارن. مثلا من که برای این کار آدم مناسبی رو نمیشناسم، من که توانایی انجام این کار رو ندارم، من که دانش این کار رو ندارم و نمیدونم از کجا باید شروع کنم. و چون دقیقاً نمیدونن از کجا باید سرمایه اصلیشون رو بیارن که مثلا تجارت خودشون رو راه اندازی کنن و یا از کجا باید پول سفر رویایی خودشون رو در بیارن، در قسمت دوم ترازوی موفقیت و پیشرفت گیر میکنن و همونجا هم میمونن، چون هیچ اقدام و عملی به ذهنشون نمیرسه، چون هیچ اقدام و عملی وجود نداره هنوز. دلیل چهارم و آخری هم که باعث میشه مردم شکست بخورن اینه که اونها در مرحله سوم یادگیری که مرحله آگاهی و ناشایستگی هست تلاش نمی کنن. جایی که شما باید بارها و بارها انجام بدید تا به مرحله ناآگاهی و شایستگی برسید. مردم در اون مرحله به اندازه کافی وقت و انرژی نمیذارن و اقدام و عمل نمی کنن، تلاش نمی کنن که اگر این کار رو بکنن به مرحله‌ای میرسن که اتفاقات خوب، خیلی خوب، خیلی راحت، بدون کوچکترین تلاش و کاری، بدون کوچکترین فکر کردن به تدریج در ذهن اونا نهادینه میشه و اتفاق میفته. انگار بدون انجام دادن کاری فقط در اتفاقات خوب براشون پیش میره. پس دلیل چهارم زمانی شد که شما در مرحله چهارم انرژی و زمان مناسب نمیذارید و تلاش کافی نمی کنید. اگر این کار رو نکنید شکست میخورید. تمام مواردی که گفته میشه بعدن حسابی براتون جا میفته. الان ما سعی داریم تا حدودی این چارچوب‌ها رو براتون بگیم. بعدن که توضیح بیشتر بدیم خیلی قشنگتر و بهتر اونها رو درک می‌کنید. این چهار تا مفهومی که ما راجع بهشون صحبت کردیم و باید همش برگردیم و اونها رو مرور کنیم، چیزهایی هستن که شما همش باید روشون متمرکز باشید و کار کنید، چون در آینده نزدیک تمام اطلاعات ما بستگی به اینها داره و پایه و اساس در واقع این دوره رو میسازه. شما باید بدونید که زمانی میتونید یک ساختمون بلند رو بسازید که فونداسیون کارتون عمیق و قوی باشه. در طول زمانی که با هم صبحانه میخوردیم یک نفر اومد و گفت ما زمان خیلی زیادی رو برای مسائل ساده و ابتدایی گذاشتیم. پس کی به اصل قضیه میرسیم؟ بذارین راحت به شما بگم. این چهار مفهومی که راجع بهشون با هم صحبت می‌کنیم همون اصل قضیه است، چون تا قبل از اینکه یک محیط مناسب براشون پیدا نکرده باشید بقیه اطلاعاتی که اتفاقاً خیلی هم راحت هستن توسط شما جذب نمیشن و درون ذهنتون رشد پیدا نمی‌کنن. مثلا اگه من به شما یه سری بز بدم که بکارید ولی شما زمین حاصل خیزی نداشته باشید، حتی اگه بهشون آب بدید و آفتاب بهشون بتابه بازم اون دونه ها رشد نمی کنن، چون برای رشدشون زمین هم باید حتما و حتما حاصل خیز باشه. ما اینجا چی می خواهیم به دست بیاریم؟ سوال اینه، سوالی که از من باید بپرسین اینه و جواب من اینه. عنوان سمینار ما هست آرزوی شما دستور شماست. چطور میتونین آرزوهاتون رو در زندگی پدیدار کنین؟ این اتفاقیه که بعد از این سمینار در ذهن شما باید شکوفا بشه. یعنی چیزی رو که شما میخواید و آرزوشو دارید میتونید صدا کنید و دستوری در ارتباط با اون خواسته و آرزوهاتون بدید و در دنیای واقعی شما جلوی چشماتون ظاهر بشه. تمام اون چیزی که قلب شما میخواد و اون چیزی که شما میخواین داشته باشین و انجام بدید فقط لازمه که دستورش رو بدین. بعدش خواسته های شما در زندگیتون ظاهر میشه. شما چراغ جادو رو دارید و قول چراغ جادو در خدمت شماست. شما باید دستور خواسته هاتون رو بدین. اون موقع خواسته هاتون با سرعت بسیار فوق‌العاده زیادی به سمت شما میاد. فرقی نمی‌کنه اون چیزی که شما می‌خواین یه خونه باشه یا ماشین یا رشد کردن توی شغلتون، داشتن یک رابطه احساسی عالی و ازدواج کردنتون با یه شخص خاص باشه یا بخواین بیزینستون رو راه بندازین، یا شاید چیزی مثل این که بخواین زبان خارجی رو یاد بگیرید، بخواین سفر کنین یا توی خونتون شاد باشین، یا بخواین از نظر فیزیک بدنی به درجه بالایی برسید. اصلاً فرقی نمی‌کنه چیزی که می‌خواین چی باشه. هدف اصلی ما توی این دوره این هست که به شما ابزاری بدیم که بتونید آرزوهای خودتون رو به دست بیارید. امروز ما در مورد اصل قضیه صحبت می‌کنیم و فردا به صورت اختصاصی در مورد نحوه به دست آوردن پول. حالا ممکنه یه شخصی بگه این مطالب برای من آشناست، انگار قبلا اینها رو شنیدم و میدونم. من از این فردی که ادعا داره همه اینها رو بلده میپرسم که آیا واقعا شما اینها رو میدونید؟ آیا واقعا اینها رو میدونید که چطور به آرزوهاتون برسید؟ اینجاست که میگم اگه تو بدونی و انجام ندی، در واقع تو هیچی نمیدونی. یکی از دوستان من سمیناری در مورد اینکه چطور مثبت و خوشحال باشیم برگزار کرد. این مسئله که خوشحال و مثبت باشیم برای موفقیت و پیشرفت خیلی هم مهمه. سمینار خیلی جالبی بود. توی سمینار یه خانمی دستش رو برد بالا و گفت من نمیدونم چرا باید اینقدر وقت برای خوشحال بودن بذاریم. من همیشه خوشحالم و همیشه هم احساس خوب دارم. دوستم بهش گفت واقعا همیشه خوشحالین؟ اگه همیشه خوشحالید این رو باید توی صورتتون هم نشون بدید. اون خانم به خودش نگاه کرد و خندید، چون واقعا تو اون لحظه اخم و خشم داشت. اون خانم فکر میکرد که خوشحال و مثبت هست، ولی در صورتش این رو نشون نمیداد و در واقع هم اینطور نبود. حالا اگه شما فکر میکنید که این اطلاعات رو میدونید و نتایجی که در زندگیتون به دست میارید این رو نشون نمیده، من میتونم خیلی مستقیم و راحت بهتون بگم که شما این اطلاعات رو ندارید و نمیدونید چطور باید این اطلاعات رو به دست بیارید. آیا شما واقعا میدونید که چطور میشه مقدار خیلی زیادی پول به دست آورد؟ اگه میدونید خب انجامش بدید. شما فکر میکنید که میدونید و زمانی که فکر میکنید که میدونید، در واقع قابلیت یادگیری و آموزش پذیری رو ندارید. متوجه منظورم شدید؟ من دوستان همش سعی میکنم برگردم به اون 4 مبحث پایه‌ای خودمون که در ابتدای صحبتمون در موردش باهاتون صحبت کردم. به چه کسی گوش میکنید؟ میزان آموزش پذیریتون و یادگیریتون چقدر هست؟ بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیتتون چقدر هست؟ و اون 4 مرحله برای یادگیری اطلاعات در شما به چه شکلی هست؟ این 4 مرحله چیزی هست که شما باید اول و مهمتر از هر کاری به طور کامل اشراف داشته باشید. درست مثل اسم خودتون. مثلا اگر من به شما بگم به کی گوش میکنید، شما باید بتونید کامل و دقیق و واضح توضیح بدید. شاید شما الان بگید که من چطور میتونم این مسئله رو دقیق براتون توضیح بدم. جوابش این هست به کسی گوش کنید که اون چیزهایی که شما تو زندگیتون میخواین اونها رو تو زندگی واقعیش داشته باشه. این نشون میده که کاری که اونها دارن انجام میدن واقعا جواب میده. اونها دلیل و مدرک دارن. پس واقعا با عقل جور در میاد که به حرفشون گوش کنید. سوال بعدی، میشه در مورد میزان آموزش پذیری و یادگیری بیشتر توضیح بدید؟ در جواب 2 فاکتور برای من وجود داره. میزان یادگیری و میزان پذیرش تغییرات. شما باید در هر دوی این موارد تغییر کنید و در سطح بالایی قرار بگیرید. احتمالاً سوال بعدی شما این هست که چطور میشه تشخیص داد که آیا ما اینها رو در سطح بالایی هستیم یا نه؟ جوابش خیلی ساده است. چقدر حاضرید از اون چیزهایی که بهش وابسته هستید بگذرید؟ چقدر حاضر هستید کارها رو به روش جدید و متفاوت از گذشته انجام بدید؟ چقدر حاضر هستید برای مدتی تغییر رو در وجود خودتون ایجاد بکنید. این نشون دهنده این هست که شما چقدر قدرت و توانایی یادگیری و آموزش رو دارید. موضوع و سوال بعدی بالانس ترازو و موفقیت و پیشرفت هست. کیفیت این رو در خودتون چطور توصیف میکنید؟ ببینید توی این ترازو دو تا کفه وجود داره. یه قسمت راجع به افکار، احساسات و انگیزه و قسمت بعدی راجع به استراتژی و چگونگی انجام کار هست. و سوال اینه که کدوم قسمت مهمتره؟ جواب خیلی مشخص و واضح میگه که قسمت افکار و احساسات تا 99.9% مهمتر است. میبینید که درصد بسیار بالاییه. با سوال کردید 4 مرحله یادگیری چطور هست؟ این رو چطور برای من توضیح میدید؟ بسیار عالی. بدون اینکه به یادداشت‌ها و نوت‌برداری‌هاتون نگاه کنید باید بتونید کامل برای من توضیح بدید که 4 مرحله برای یادگیری کدام‌ها هستن. مرحله اول، مرحله ناخودآگاهی و ناشایستگی. مرحله دوم، مرحله آگاهی و ناشایستگی. و مرحله سوم، مرحله آگاهی و شایستگی. و مرحله چهارم، مرحله ناخودآگاهی و شایستگی هست. حالا ما چطور میتونیم به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی برسیم؟ برای رسیدن به این مرحله دو تا راه وجود داره. راه اول این که خودتون یه کاری رو بارها و بارها و بارها انجام بدید که در این حالت کانالهای نورونی تو ذهنتون تشکیل میشن و قوی میشن و به مرحله‌ای میرسن که دیگه به صورت اتومات براتون اتفاق میفته. راه دوم اینه که در کنار کسایی باشید که دارن اون کارها رو انجام میدن و عملکرد اونها رو بارها و بارها مشاهده کنید. با مشاهده کردن اونها دوباره همون کانال‌های نورونی در ذهن شما ایجاد میشه و شما به مرحله چهارم میرسید. اما شاید سوال شما این باشه که چرا ما اینقدر وقت روی این 4 مفهوم میذاریم؟ همونطور که عرض کردم اینها مفاهیم پایه‌ای و اساسی هستند و مثل خاک حاصلخیز برای ما ارزشمند هستند. اگر ما روی یک خاک حاصلخیز کار نکنیم بقیه اطلاعات به ما نتیجه درستی نمیدن. اگر شما شاگرد من باشید این مراحل رو با شما کار میکنم. درست همون جوری که من خودم شاگرد بودم و تمام این مراحل رو انجام دادم و یاد گرفتم. شخصی رو در نظر بگیرید که برای یاد گرفتن هنرهای رزمی مدام پیش استادش هست و داره یاد میگیره و مدام تحت نظر است. این راه درست برای یاد گرفتن هست. ما در این مراحل شاگردهای خیلی زیادی داریم ولی خودمون هم شاگرد کسای دیگه ای هستیم و در حال یادگیری چیزای دیگه ای هستیم. با اینکه خودمون کلی شاگرد داریم ولی هنوز خودمون شاگرد کسای دیگه ای هستیم. حالا سوال این است که چجوری این مشاهده در گروه‌های مخفی برای ما اتفاق می‌افتاد؟ همونجوری که قبلا هم بهتون گفتم خیلی از این موارد در کارگاه‌ها و سمینارهای اینچنینی اتفاق می‌افتاد. یا از طریق ملاقات‌های شخصی یا یک جاهایی که بخوایم با هم نهار یا قهوه‌ای بخوریم یا از طریق تلفن و خوندن کتاب. حالا شاید بپرسین که چطوری از طریق یک کتاب رفتاری رو مشاهده می‌کردید و تقلید می‌کردید. تا حالا شده که یه رمان خیلی قشنگی رو بخونید؟ این رمان در مورد یه قهرمانیه که تو جنگل‌های آمازون زندگی می‌کنه. این قهرمان لباس پاره‌ای داره چون اونجا حسابی هوا گرمه و عرق کرده و انواع اقسام حشرات دور و برشن. اون یه شلوارک پاشه و کفشاش پاره شده و روبانی دور سرش بسته و داره از جنگل عبور میکنه تا اون آدم بدجنس رو پیدا کنه. شما همین جوری دارید این داستان رو میخونید. تمام اون تجربیاتی که اون آدم داره و چطور داره توی گلولای حرکت میکنه، چه گیاهانی چه درختانی دور و اطرافش هستن و چه بویی رو داره احساس میکنه، چه حشراتی دور و برش هستن و چه صداهایی میشنوه، چقدر خستگی تو تنش هست و چه احساسی داره رو انگار دارید میبینید. اون داستان انقدر خوب و قشنگ نوشته شده که شما دارید میخونید و دنبالش میکنید که ببینید جریان از چه قراره. در همین زمان دوست شما میاد داخل اتاق. و اسمتون رو صدا میکنه. شما متوجه نمیشید چون غرق خوندن کتاب هستید. و دوست شما دوباره صداتون میکنه و دوباره بلندتر صداتون میکنه. شما اصلا متوجه نمیشید. یهو سرتون رو بالا میارید و میبینید که دوستتون توی اتاق هست و بدون اینکه اصلا یک کلمه از حرفاش رو شنیده باشید شما میگید ببینم تو منو صدا کردی؟ این اتفاقی هست که برای همه ما افتاده. الان شما میدونید من دقیقاً دارم راجع به چه چیزی صحبت میکنم. انقدر غرق در اون داستان شدی که اصلاً توی اون اتاق نیستید. در واقع توی جنگل‌های آمازون هستید. و متوجه دو قدمی خودتون که دوستتون کنارتون هست نمیشید. این همون راه و روشی هست که از طریق کتاب میتونید تقلید کنید. کتاب هایی که ما توی گروه های مخفی ازشون استفاده می کردیم و به ما می دادن که بخونیم درباره اتفاقات و داستان هایی بود که در گذشته برای افراد گروه رخ داده بود. اتفاقات دقیق و بسیار بسیار هوشمندانه از زندگی این افراد انتخاب شده بود. کتاب ها توی این گروه ها نوشته شده بود که چطور اونها این قواعد و اصول رو استفاده کرده بودن و به چه نتایجی رسیده بودن. اگه شما کتاب‌هایی رو بخونید که توشون داستان‌های تخیلی نوشته شده، سر خودتون کلا گذاشتید. چون از اونها هیچ چیزی یاد نمی‌گیرید. اگه می‌خواید یه شخصی فوق‌العاده قوی و موفق بشید، یکی از راه‌ها این هست که بیوگرافی افراد موفق رو بخونید. و ببینید که اونها واقعا چه کار کردن. مثلا اگر میخواید در مورد موسیقی موفق بشید، بیوگرافی یک موسیقیدان حرفه‌ای رو بخونید. حتی اگر اون آدم دیگه توی این دنیا نباشه. خوب گوش کنید به چیزی که الان میخوام بهتون بگم. حتی اگر اونها الان مرده باشن، شما از طریق کتاب و خوندن بیوگرافیشون با اونها ارتباط دارید. و اونها به یک نحوی استاد شما هستن. و به ما یاد میدن که باید چه کار کنیم. این رو یادتون باشه، رهبران همیشه اهل مطالعه هستن. کتاب ها جادوی قدرتمند ذهن ما هستن. کتاب ها به ذهن ما اجازه میدن که از قوه تخیلمون استفاده کنیم. از این راه ذهن ما یک سری مسائل رو میبینه، حس میکنه، لمس میکنه که در واقع همشون توی قوه تخیل ما هستن. قوه تخیل ما با قدرتی که داره میتونه با تصویرسازی خیلی قوی کانالهای نورونی رو در ذهن شما رشد و پرورش بده. این رشد نورونی میتونه حتی بیشتر از نگاه کردن به یه چیزی در دنیای واقعی باشه. این نکته خیلی جالبی هست، نه؟ ممکنه الان سوال بپرسید که پس چرا زمانی که ما بچه بودیم خیلی تشویق به کتابخونی نمیشدیم؟ یا اینکه چرا کتاب و کتابخونی یه جورایی توسط افراد سطح بالای جامعه پس زده میشه؟ دلیلش این هست که اونها میخوان یه جورایی افراد عادی رو از کتابخونی دور نگه دارن، برای اینکه اونها قدرت کتاب رو میدونن. بسیار خوب، میدونیم همه شما اینجا هستید و میخواهید به مرحله آخر، یعنی مرحله ناخودآگاهی و شایستگی برسید. ولی باید از این مراحل رد بشید. اینکه به چه کسی گوش میکنید و میزان آموزش پذیری و تغییر پذیریتون چقدر هست. بالانس ترازوی موفقیت و پیشرفتتون چطور هست. و چهار مرحله یادگیری رو بدونید. زمانی که ما در گروه بودیم، از طرف بالاسری ها و اساتید خودمون به ما کتاب هایی داده میشد و این موارد و مفاهیم و چهار مرحله همیشه داخل کتاب ها وجود داشت. ولی هر کتاب روی یکی از مفاهیم بیشتر زوم کرده بود. در واقع استاد ما به این نگاه می‌کرد که نقطه ضعف ما کجاست و با توجه به نقطه ضعف ما کتابی رو به ما می‌داد که همون نقطه ضعف ما رو پوشش بده. ولی توجه کنید که در روح همه این کتاب‌ها توضیح مفهوم این چهار مرحله اساسی و پایه‌ای وجود داشت. در انتهای این سمینار کتاب‌هایی داده خواهد شد که البته نه کتاب‌هایی که در گروه‌های مخفی هست، چون اون کتاب‌ها برای عموم مردم قابل دسترسی نیست. اون کتاب‌ها در کتابخونه‌ها نگهداری نمی‌شن و توی خونه افراد گروه هستن. پس ما به شما کتاب‌های دیگری را معرفی می‌کنیم. کتاب‌هایی که تا حدودی به کتاب‌های گروه مخفی نزدیک هست، ولی دقیقاً مثل اونا نیستن. من و همکارانم این کتاب‌ها رو خوندیم. شما این امتیاز رو دارید که کتاب‌هایی رو بخونید که شما رو به مفهوم اصلی نزدیک می‌کنه. زمانی که ما در اون گروه‌ها بودیم، به ما کتاب‌هایی داده می‌شد تا بخونیم و یاد بگیریم. یا اینکه توی جلساتی ما باید رفتار افراد بالا سر خودمون رو مشاهده می‌کردیم و رفتارشون رو زیر ذره‌بین قرار می‌دادیم و ازشون یاد می‌گرفتیم. مثلا گاهی اوقات ساعت 2:30 با ما تماس می‌گرفتن و می‌پرسیدن که خب امروز چیکار کردی؟ امروز توی جلسه چه چیزایی مشاهده کردی؟ از جلسات چه چیزهایی رو متوجه شدی؟ این جزء برنامه‌های آموزشی ما بوده و این جزی از مزیت‌های داشتن استاد به صورت خصوصی هست. من می‌دونم شمایی که دارید این رو گوش می‌کنید، این امتیاز رو ندارید که استاد شخصی و فردی داشته باشید، ولی امتیاز این رو دارید که این فایل ها رو گوش کنید. اون زمان ما این امتیاز رو نداشتیم، چون قدغن بود که بخوایم چیزی رو ضبط کنیم، ولی الان ما داریم خودمون ضبط میکنیم و شما بعداً اینها رو بارها و بارها و بارها میتونید گوش کنید، چون میدونم که شما با این دوره همه مطالب رو یاد نمیگیرید و باید بعداً به این فایل ها بارها و بارها و بارها گوش کنید. کتاب‌های مختلفی به شما معرفی میشه. اونها رو هم باید بارها بخونید تا مطلب توسط وجودتون جذب بشه. حالا شما از من میپرسید چرا من اینقدر دارم روی این مطلب وقت میذارم؟ بذارید با مثالی اهمیت این موضوع رو براتون روشن کنم. من یه زمانی با کسی که در معبد شاولین بود دوست بودم. معبد شاولین حدود 1000 سال قدمت داره و یه جای واقعی در کشور چین هست. در واقع مرکزی برای آموزش هنرهای رسمی هست. ولی قبلاً معبد شاولین یه مکانی برای آرامش بوده و اونجا مردم کارشون فقط مدیتیشن بوده. ولی الان معبد رسمی هنرهای رسمی هست. این معبد قبلاً جای بسیار آرومی بود، بدون هیچ گونه هیاهو، اما راهزنها اونجا رو در واقع مورد حمله قرار دادن. کارکنان معبد رو کتک می زدن و می کشتن و از معبد همیشه سرقت می کردن. به تدریج افرادی که تو این معبد کار می کردن از این شرایط خسته شدن و تصمیم گرفتن یه سری جنگجو استخدام کنن تا بتونه از معبد حمایت و محافظت بکنه. بنابراین افرادی رو به شمال، جنوب، غرب و شرق فرستادن تا مبارزینی رو برای محافظت از معبد پیدا بکنه. وقتی اون افراد برگشتن، هر گروهی از شمال و جنوب و شرق و غرب، مثلا از ژاپن، هندوستان و از استانهای مختلف چین، جنگجویانی رو آوردن تا از معبد محافظت کنن. قبلا در سرتاسر دنیا جنگجوها فقط و فقط تکنیک‌های منطقه خاص خودشون رو می‌دونستن. زمانی که این افراد از چهار گوشه جهان به معبد شاولین آورده شدند، هر کدوم سبک مختص خودشون رو داشتن و این اولین باری بود که در طول تاریخ سبک‌های هنرهای رزمی مختلف در کنار هم جمع می‌شدن و تکنیک‌های مختلف رو به هم یاد می‌دادن. بعد از سال‌ها از این ماجرا، افراد مختلف معبد شاولین سبک‌های مختلف رو با هم ترکیب کردند و به سبک کونگ فو رسیدن. و کار دیگری که معبد شاولین انجام داد این بود که از حیوانات نیز الهام گرفتن، یعنی توی طبیعت رفتن و مار و ببر و حیوانات جنگجوی دیگر رو نگاه کردن و سبک اونها رو تقلید کردن و با سبک اصلی خودشون ادغام کردن. همین مطلب باعث شد که سبک کونگ فوی معبد شاولین به خطرناکترین، بهترین و قویترین سبک رزمی دنیا تبدیل بشه. اونها این سبک رو برای دفاع از خودشون و معبد ابداع کردن و در کنارش مدیتیشن هم انجام می دادن. این داستان وقتی جالبتر شد که روزی برای اولین بار حکومت چین اجازه داد که 45 نفر از محافظین معبد شاولین از معبد خارج بشن، دور دنیا رو بچرخن و هنر ناب رزمیشون رو به مردم جهان نشون بدن. تا قبل از این هیچ کس نمیدونست واقعا مبارزین معبد شاولین چه هنری دارن و چقدر قدرت دارن. برای اولین بار در طول تاریخ این افراد دور دنیا رو چرخیدن و هنرشون رو به جهانیان عرضه کردن. تماشاگران واقعا حیرت می‌کردن از اینکه چطور اونها می‌تونستن از انرژی متمرکز خودشون که بهش می‌گفتن انرژی جی به عنوان ضربات استفاده کنن و کارهای فوق‌العاده خطرناکی انجام بدن. یکی از اون اساتید زمانی که در امریکا بود به هتل برنگشت. ایشون نمی‌خواست به معبد برگرده به این دلیل که می‌خواست رازهای خودش رو به دیگران هم یاد بده. ایشون مدتی تحت تعقیب حکومت چین بود و ازشون فرار میکرد و یه مدت هم از دست پلیس مهاجرت امریکا فرار میکرد. من با این شخص آشنا شدم و اون رو به خونه خودم بردم و یکی دو روز میزبانش بودم. این شخص انگلیسیش خیلی خوب نبود و من یک معلم هنرهای رزمی داشتم که چینی رو بلد بود و به همین خاطر صداش کردم و گفتم به این استاد معبد شاولین بگو که من میخوام هنرهای رزمی رو در سطح خیلی حرفه‌ای یاد بگیرم. بهش بگو که من چندین سال هنرهای رزمی رو کار کردم و مبتدی نیستم و بهش بگو یک تکنیک و یک راز حرفه‌ای از همون چیزهایی که بلد هست رو به من هم یاد بده. اونها با هم صحبت می‌کردن و دوستم به زبان چینی به استاد گفت که من ازش چی می‌خوام. دوستم به من گفت که این استاد میگه که می‌خواد ببینه شما چطور مشت می‌زنی. میخوام بهت مشت زدن رو یاد بدم. من گفتم نه، بهش بگو من مشتهای خیلی مختلفی بلدم. بهش بگو من اینها رو بلدم و نمیخوام اونها رو یاد بگیرم. بهش بگو من میخوام راز اصلی اون رو یاد بگیرم. اونها دوباره با هم صحبت کردن و دوباره دوستم برگشت و به من گفت که استاد میخواد واقعا به تو یاد بده که چطور مشت بزنی. اونها دوباره با هم صحبت کردن و اون استاد به دوستم گفت که به من بگه میخواد ببینه که من چطوری مشت میزنم. من گفتم آخه من واقعا این رو نمیخوام. من این رو بلدم. من نمیخوام چیزای پایه ای یاد بگیرم. من قبلا سالها هنرهایی رزمی کار کردم. دوباره صحبت کردن و دوستم به هم گفت که این استاد میخواد اول به شما مشت زدن رو یاد بده و قبلش میخواد ببینه که چطور مشت میزنی و تو چقدر میتونی خوب مشت بزنی. تو باید مشت خودت رو نشون بدی. اون گفت که من میخوام تو یه مشت با تمام قدرت بزنی و در یک اینچی یک شعله شمع مشت خودت رو نگه داری. من گفتم این که کاری نداره. حتما اون میخواد بدونه که من چطور میتونم مشت خودم رو کنترل کنم. بهش گفتم که خب چه مدلی مشت بزنم؟ اینجوری میخوای یا اونجوری؟ مدل‌های مختلف مشت رو نشون دادم و اون گفت هر جوری که خودت دوست داری مشتت رو بزن و توی یک اینچی شم شعله شم نگهش دار. من هم یکی از اون مدل‌های پیشرفته‌ای که خودم میدونستم که خیلی خوب ارائهش میکنم یه مشت خیلی خوب زدم و در یک اینچی شعله شم با تمام دقت و قدرت نگهش داشتم. خودم خیلی از مشتی که زدم کیف کردم و اونها دوباره با هم صحبت کردن و گفت که استاد میگه خیلی تحت تاثیر مشت شما قرار گرفته ولی اون الان میخواد مشت خودش رو به شما نشون بده. من هم که گفتم خب حتما، چرا که نه، میبینیم مشت استاد رو، ولی به هیچ عنوان نمیتونه از من بهتر مشت بزنه. این ایده‌ای بود که تو ذهن من بود. استاد پشت شعله ایستاد و به من یک نگاهی کرد و به من لبخندی زد و یک مشت خیلی خیلی کوتاه زد و در حدود یک متری شعله شمع دستش رو نگه داشت. با همین حرکتش شعله شمع خاموش شد. چشمای من داشت از حدقه بیرون می زد. چون همچون چیزی رو قبلا هرگز ندیده بودم. به دوستم گفتم بهش بگو من میخوام یاد بگیرم که اینجوری مشت بزنم. دوستم گفت این همون چیزی بود که سعی میکرد به تو یاد بده و میگفت میخواد به تو یاد بده که چجوری مشت بزنی. بیشتر اوقات ما میخواییم موارد و تکنیک های پیشرفته رو یاد بگیریم. استاد معبد شاولین به من یک چیزی رو خیلی ساده و با زبان بسیار بسیار ساده ولی عمیق توضیح داد. اون گفت که میخوای یه استاد واقعی بشی، باید در مسائل پایه‌ای اول استاد بشی. ممکنه اون 4 مفهومی که در موردشون صحبت کردیم خیلی ساده باشن، ولی در واقع اینطور نیست. شما باید در اونها استاد بشین. اگه من بخوام میتونم در مورد یکی از اون موارد، مثلا در مورد میزان یادگیری و تغییر پذیریتون، چندین روز براتون صحبت بکنم. بعد در این چند روز شما حیرت میکنید که چقدر مسائل اساسی و زیبا پشت این موضوعی که شما فکر میکنید ساده است وجود داره. استاد معبد شاولین یک چیز دیگه هم به من یاد داد. بهم گفت چند مدل مشت و لگد میتونی بزنی؟ و من بهش گفتم خب خیلی، و شروع کردم به زدن مشت‌ها و لگدهای مختلف. همینجوری داشتم مدل‌های مختلف رو می‌زدم، چون اونها رو خیلی خوب بلد بودم و روشون کار کرده بودم. وسط ضربات من رو نگه داشت و گفت بسه. و چیزی بهم گفت که می‌خوام شما بهش خیلی خوب دقت کنید، چون واقعاً مسئله خیلی خیلی مهمی هست. ایشون گفتن تو معبد شاولین قانونی داریم که میگه من از اون 1000 تا 10000 تا ضربه‌ای که هر کدومشون رو فقط یه بار تمرین کردی نمیترسم، ولی قطعاً از اون یک تونه ضربه‌ای که تو هزاران بار تمرین کردی خیلی میترسم. در موردش فکر کنین دوستان. من از اون هزاران مشت تو که فقط یه بار تمرین کردی نمیترسم، ولی از اون ضربه‌ای که هزاران بار تمرین کردی حتماً میترسم. کلید اصلی اینه که توی مفاهیم و مباحث پایه‌ای استاد بشید. پس نکته اصلی این هست که در مباحث و مفاهیم پایه‌ای حتما باید استاد بشید. و نکته مهمتر این هست که ما مفاهیم پایه‌ای خیلی زیادی نداریم. اکثر مردم دنیا فکر میکنن که رازهای زیادی برای موفقیت وجود داره که اونها نمیتونن همشون رو یاد بگیرن. پس نمیتونن موفق بشن. در واقع این یک باور بسیار غلطیه. مفاهیم پایه‌ای خیلی کم هستن. چند مورد بیشتر نیستن و شما باید در این مفاهیم استاد بشید. ببینید اگر نگرش شما این باشه که من یاد گرفتم، حتما به مشکل میخورید. و این 4 تا موضوع رو مثلا من میدونم و بلدم و یاد گرفتم. میدونم به کی باید گوش کنم. بلدم. میدونم که باید به کی گوش کنم. راجع به میزان یادگیری، آره خب اینو هم که بلدم. میزان یادگیری چی هست و چی کار میکنه، راجع به بالانس ترازی موفقیت بیشتر پیشرفت همه رو بلدم. خب اون رو اونا همه رو که بلدم. 4 مرحله یادگیری، این رو هم که میدونم. پس برو سر اصل مطلب و قضیه. بسیاری از دوستان در فاصله بین سمینار مدام این جملات رو به من دارن میگن. اگر نگرش شما برای استاد شدن برای مفاهیم پایه‌ای این باشه، شما به هیچ جایی نمیرسید. این داره نشون میده که شما قابلیت آموزش پذیری ندارید و نمیشه به شما چیزی یاد داد. شما باید اینجوری باشید که بگید بیشتر به من یاد بده. باید از کی خط بگیرم؟ باید به کی گوش کنم؟ بیشتر به من یاد بده که چجوری میزان یادگیری و قابلیت آموزش پذیری خودم رو بالا ببرم. بیشتر راجع به بالانس ترازی موفقیت و پیشرفت برای من صحبت کن. باید نگرش شما این باشه. چند سال پیش توی خونه یکی از افراد گروهمون که فوق‌العاده ثروتمنده بودن، یه خونه فوق‌العاده عالی و در واقع یه قصر بود، ما با هواپیمای شخصی به اونجا رفتیم. زمانی که من با این گونه افراد خاص بودم خیلی کم صحبت میکردم و بیشتر گوش میکردم، چون یکی از اساتیدم یه بار بهم گفته بود که خدا به تو 2 تا گوش داده و 1 دهن، از اونا به همون نسبت استفاده کن. فکر کنین دوستان که استفاده کردن متناسب از گوش و دهان یعنی چی؟ به هر حال ما در اون قصر بودیم و داشتیم صحبت میکردیم. من پرسیدم که در چه مرحله شما یاد گرفتن مفاهیم پایه رو متوقف میکنید؟ در چه مرحله میتونید از اونها دست بکشید و وارد مرحله بعدی بشید؟ توی کدوم مرحله میتونید بدید که من دیگه مفاهیم پایه رو کامل یاد گرفتم و الان دیگه بلدم؟ و ایشون پاسخ داد زمانی که تو میخوای فقط یه ذره دیگه یاد بگیری و واقعا عاشق این هستی که راجع به مفاهیم پایه‌ای یادگیری بهت آموزش داده بشه. در اون مرحله دیگه لازم نیست روی مفاهیم پایه‌ای کار کنی و یاد بگیری، ولی دیگه نمیتونی یاد نگیری، چون دیگه یه جورایی مثل اعتیاد میمونه. تو عاشق یادگیری هستی و عاشق این هستی که یه مثال دیگه یاد بگیری و یه مشاهده دیگه داشته باشی، یه جور دیگه بررسی کنی. این زمانی هست که دیگه شما مجبور نیستی روی مفاهیم پایه‌ای کار کنی و این در واقع همون رغبت برای پذیرش تغییر هست. چون وقتی شما یه کاری رو بارها و بارها انجام دادید و توی ذهنتون کانال‌های نورونی خیلی زیادی رو ساختین که اون کانال‌ها باعث میشن که بیشتر بهشون توجه کنید، بیشتر بهشون قضا که همون اطلاعات هست رو بدید، وقتی شما میخواهید یه چیز دیگه ای رو خلق کنید، کانال‌های نورونی ذهنتون از شما میخوان که بهشون توجه کنید. به همین خاطر هست که میزان پذیرش شما برای تغییر بسیار دشوار، چون کارایی رو بارها و بارها انجام دادید و الان میخواهید یه کار متفاوت انجام بدید. به خاطر همین براتون سخته که بخواهید یه حالت جدید رو ایجاد کنید. این چیزی بود که ما تو گروه داشتیم. ما هر روز، هر ساعت، هر لحظه یا با یه کتاب درگیر بودیم یا ملاقات‌های فردی داشتیم و می‌دونستیم بعد از این جلسات از ما سوال پرسیده میشه و امتحان گرفته میشه و اگر نتونیم از پس امتحان خوب بر بیاییم به ما اجازه ورود به مرحله بعدی رو نمیدن. اگر احساس می‌کردن ما رغبت زیادی برای یادگیری نداریم، به ما اطلاعات بعدی رو نمیدادن و توی همون مرحله باقی میموندیم، چون درسمون رو یاد نگرفته بودیم. مثلا اگر شما در ریاضیات ضرب و تقسیم رو بلد نباشید، ما نمیتونیم به شما جبر یاد بدیم. بنابراین ما توی گروه‌های خودمون همیشه برای یادگیری و برای استاد شدن در مفاهیم پایه‌ای انگیزه خیلی بالایی داشتیم. اگر این کار رو نمی‌کردیم، ما رو از گروه بیرون می‌انداختن و نمیتونستیم به مرحله بالاتری برسیم. یادتون باشه دونستن و انجام ندادن در واقع همون ندونستنه. پس یادتون باشه باید همیشه تمرکز و انرژیتون رو بذارید روی استاد شدن توی این 4 تا مبحث پایه‌ای. اول اینکه به کی گوش میکنید و از کی یاد میگیرید. دوم اینکه میزان آموزش پذیری و یادگیریتون چقدر هست. سوم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیتتون به چه صورت است و 4 مرحله‌ای که شما باید ازش عبور کنید. دوستان تا زمانی باید این رویه رو ادامه بدید که وقتی اطلاعات جدید رو دریافت می‌کنید، اون اطلاعات به درجه‌ای برسه که توی ذهنتون به طور اتومات انجام بشه و به شما نتایج دلخواه رو بده. پس شما باید این 4 مرحله رو خوب یاد بگیرید و روشون تمرکز و کار کنید و بتونید مرحله بعدی رو وارد بشید. نگران نباشید، اینجا درست به همون نسبتی که ما توی گروه بودیم اطلاعات به شما داده میشه. شما باید سعی کنید با افراد موفق سر و کار داشته باشید. اونها رو بارها و بارها مشاهده کنید تا کانالهای نورونی در ذهن شما ایجاد بشه. حالا شاید شما هم بپرسید که از کجا باید این افراد رو پیدا کنم؟ شما همین الان دارید به یکیشون گوش میکنید. یکی از اونها خودم هستم که دارم به شما یاد میدم. الان شما دارید به اون اطلاعات ناب گوش میکنید و کانالهای نورونی در شما ایجاد میشه. و بعد اگر شما در این مرحله قبول بشید، شما به یک سری سمینارهای خاص دعوت میشید. اون موقع شما میتونید با یک سری اساتید به صورت فردی کار کنید. دقیقا همونطوری که ما کار کردیم. ولی خب شاید برای خیلی از شماها لازم نباشه اصلا به اون سطح برسید. با همین اطلاعاتی که به شما توی این فایل های صوتی داده میشه، به خیلی از چیزهایی که دوست دارید دست پیدا میکنید و خیلی چیزها رو یاد میگیرید و خیلی همین عالیه. شاید شما بگید ای آقا، کی میخواد میلیون ها دلار پول در بیاره؟ من میخوام چند صد هزار دلار پول به دست بیارم و این برام کافیه. چون واقعا این آرزوی شماست. ولی خب بعضی ها هم میخوان به مرحله خیلی بالاتری برسن که اونها باید از این مرحله عبور کنن و واقعا استاد بشن، بعد اجازه رفتن به مرحله بعدی رو پیدا میکنن. پس مرور میکنیم، اسم دوره ما این هست: آرزوی شما دستور شماست. هر آرزویی که شما دارید، هر چیزی که شما میخواین و دوست دارید محقق خواهد شد. توی این دوره قرار شما یاد بگیرید که چطور باید دستور خواستتون رو بدید و اون دستور اجرا بشه و چیزی که میخواید براتون پدیدار بشه. و این دقیقاً به شما برمیگرده که آرزوتون چیه. آرزوی شما میتونه واقعیت پیدا کنه. شما الان دارید اطراف خودتون رو نگاه میکنید. غذاهایی که دیشب خوردید، قصری که الان داخلش هستید و چیزایی که دارید میبینید، همه نشون دهنده این هست که واقعا میتونه اون آرزوی شما به واقعیت بپیونده. یادتون باشه که شما میتونید هر چیزی رو که میخواید داشته باشید انجام بدید و به دستش بیارید. راهش اینه که در اون چهار مرحله، در اون چهار مبحث پایه‌ای و مفهومی استاد بشید. اول اینکه به کی گوش میکنید. دوم اینکه میزان آموزش پذیری و یادگیریتون چقدر هست. و سوم اینکه بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیتتون به چه شکله. و چهارم، چهار مرحله‌ای که برای رسیدن به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی وجود داره و با گذشتن از این چهار مرحله و استاد شدن تو این مراحل پایه‌ای و اساسی، قصر خودتون رو بسازید و بعد وارد مرحله بعدیش بشید. این همون اتفاقی که در پایان این دوره خواهد افتاد. پایان این بخش هست و منتظر ما باشید در ادامه فایل صوتی بعدی. درود بر شما، جولایی هستم، محمود جولایی، مدیر سایت راز موفقیت. ازتون نهایت تشکر رو دارم که دوره ارزنده کوین ترودو رو از سایت راز موفقیت تهیه کردید. لطفاً جهت آشنایی با سایر محصولات سایت راز موفقیت با شماره 0912-175-2854 از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی با ما تماس بگیرید.